بسم الله الرحمن الرحیم. ففی الخصال عن الصفار قال قال الصادق علیه السلام ان حملت العرش احدهم علی صورت ابن آدم یسترزق الله لولد آدم. امام صادق علیه السلام فرمود که حمله عرش، یکی از حمله عرش به صورت فرزند آدم است که برای فرزندان آدم طلب روزی میکنه، و ثانی علی صورت دیک، دیگری به شکل خروسه که یسترزق الله للطیر، برای پرنده ها طلب روزی میکنه، و ثالثو علی صورت الاسد یسترزق الله للسبا، سومی به شکل شیره که برای درندگان طلب روزی میکنه، و رابع و علی صورت سور، چهارمی به شکل گاوه که یسترزق الله للبهائم، برای چارپایان طلب روزی میکنه، و نکس از سور و رأس و منز و عبد بنو اسرائیل الاجله، و اونی که به شکل گاوه وقتی که بنی اسرائیل گوساله پرست شدن این صورتش رو پایین انداخت، سرش رو پایین انداخت. فاذا کان یوم القیامه صاروا ثمانیا، وقتی که روز قیامت شد این 4 تا 8 تا خواهند شد. اگر اون اصولی که در فصول قبل گفتیم اون کسی لحاظ نکنه، از این روایت هیچ چی انسان نمیفهمه. اصلا اینا یعنی چی؟ به صورت گاو، به صورت خروس. و جالب اینجاست که تو بعضی روایات دیگه اسامی عوض شده. بر روایات فی هذا المعنا مستفیزه، روایات در این معنا در حد استفاضه است. و فی بعضها النصر مکانت دیک، در بعضی از این روایات به جای خروس باز شکاریه. و لعل هذا المعنا من جهت اختلاف المشاهده، شاید این که تعبیر فرق میکنه از جهت اختلاف مشاهده باشه. اختلاف مشاهده یعنی این که تمام این چیزی که اینجا الان ذکر شد از باب تشبیه معقول به محسوسه. یعنی اینجوری نیست که یه آدمی اونجا وایساده باشه به صورت مثلا گاو برای چهارپایان طلب روزی بکنه و این حامل عرش هم باشه، بلکه یه حقیقتیه این مسئله حمل عرش که تو بحثای قبلی اومد که حمله عرش یعنی چی، خود عرش یعنی چی، حمله عرش یعنی چی، اینا توضیح داده شد. وقتی این دوتا مسئله روشن شد، این سنخ از روایات هم تفسیرش معلوم میشه که این روایات در واقع یک حقیقتی را دارن به زبان ما تفسیر میکنن، لذا یکی به این زبان بیان میکنه، یکی به این زبان بیان. بعد ایشون میفرماید که کما هو معلوم عند اصحاب المشاهده، در نزد اصحاب مشاهده این مسئله معلومه که ما که از اصحاب مشاهده نیستیم، نمیفهمیم یعنی چی. و یشهد له قوله و نکس از سور الی آخره. اینجا فقط اینم شاهدشه، ما اینم نفهمیدیم که چجوری این شاهده اوست، چجوری شاهده اوست، از همین باب شاهده اوست که این از باب تشبیه، بازم تشبیه معقول به محسوس. وقد ورد مثل او فی الکرسی ایزن ففی تفسیر الایاشی عن الاسبق قال سئل امیر المومنین علیه السلام عن قول الله وسع کرسی و السماوات و الارض فقال ان السماء و الارض و ما فیهن ما من خلق مخلوق فی جوف الکرسی، آنچه که در آسمان و زمین و ما بین این دوتاست در جوف کرسیه، یعنی در درون کرسی. من خلق مخلوق فی جوف الکرسی و لهو اربعت و املاکن یحملونهو، و 4 نفر هستن که این کرسی رو حمل میکنن به اذن الله. حالا عرض شد که اجازه فرمید یه بار دیگه ما یه مروری بکنیم روی بحث قبلی. یه موقع بحث حقیقته، یه موقع بحث اعتباره، یه موقع بحث تشبیه اون حقیقت و بیان اون حقیقت به زبان ماست. حقیقت چیه؟ اعتبار چیه؟ و تشبیه چجوریه؟ اونی که حقیقته اینه که اونی که اعتباره اینه که ما در نظام اجتماعی خودمون یه سلسله مراتبی رو داریم که در این سلسله مراتب بر حسب نظام اعتباری ما یک کسی را برای اداره امور خودمون اسمش رو گذاشتیم رئیس. اینجا ریاست این فرد چیز جز اعتبار نیست. اعتبار به این معنی که چون ما خودمون اینو به عنوان رئیس انتخاب کردیم، پس لذا به کلمات اون گوش میدیم در اون حدی که بهش ریاست دادیم، به تصمیمات اون اهمیت میدیم، تصمیماتش رو عمل میکنیم، اجرایی میکنیم. این میشه مقام اعتبار. اون سیرم که جلسه قبل مفصل عرض کردیم که حالا شما اگه همینو ضرب بکنین، حقایق عرش و کرسی از این مسئله کاملا واضح میشه. حقیقت چیه؟ حقیقت اینه که جزئیات متعدد زیر پرچم یه ریاست جمع میشن، اون ریاست یه دستوری رو صادر میکنه که اون دستور رو کسایی که زیر پرچم اون هستن اجرا میکنه. خود ریاست‌های مختلف باز زیر پرچم یه ریاست دیگه جمع میشن، دوباره اون ریاست‌ها زیر پرچم یه ریاست دیگه، تا امر میرسه به یه رئیس واحد که به اون میگن پادشاه کشور. اون مقام پادشاهی رو بهش میگن عرش. در مقام پادشاهی وقتی پادشاه یه حکمی رو صادر میکنه، حکم یه حکم واحده. اما وقتی این حکم واحد سرایت میکنه به سایر ارکان، در سایر ارکان تعدد پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی رئیس جمهور یه دستور اقتصادی میده، مثلا تنظیم اقتصادی بازار، اما این دستور تنظیم اقتصادی بازار در عرض به حضور شما که وزارت امور خارجه یه معنی داره، در وزارت اطلاعات یه معنی دیگه داره، در حالی که هر دو در اون مرحله دستور پادشاه یه چیزه، تنظیم اقتصادی بازار. اما از لحاظ اطلاعاتی یه چیز میشه، از لحاظ امور خارجه یه چیزی میشه، در وزارت اقتصاد یه معنی داره، در عرض شد که بانک ها یه معنی و تفسیری پیدا میکنه. اینجا متعدده ولی اونجا واحده. همون دستور واحده که اومد پایین در این کرسی های مختلف که قرار گرفت متعدد شد. حالا شما ملاحظه بفرمایید، کرسی وزارت رو بهش توجه کنید. کرسی وزارت مثلا وزیر امور خارجه، وزیر کشاورزی، وزیر کشاورزی یه دستوری صادر میکنه، این دستور جاری میشه در تمام سلسله مراتب ارکان وزارت کشاورزی، از اینجا منتقل میشه به کشاورزها. این دستوری که اون صادر کردم توی تمام اجزای وزارتخونه در هر جا یه تفسیری پیدا میکنه، در حالی که باز اون دستور اونجا واحده. لذا اگر یه قانونی تصویب میشه برای کار کشاورزی، یه خدماتی به کشاورز داده میشه، یا مثلا عرض شود که یه قیمتی تصویب میشه برای یه محصول، اینا تمام داره اون بالا انجام میشه ولی آثارش به این میرسه. لذا این جمیع تأثیر و تأثیراتی که داره میپذیره، این تأثیر و تأثیرات در اثر اون فرمان واحده که وزیر صادر کرده. گاهی وقتا این تأثیر و تأثیرات در اثر اون فرمان واحدیه که بالاتر از وزیر صادر کرده. پس تمام حوادثی که توی یه سال زراعی داره برای این اتفاق میفته، تمام این حوادث اجمالش مال همون دستورالعمل‌های اولیه اول سال. منتها این مثال ناقصه. از چه جهت؟ از این جهت که وقتی رئیس جمهور یه دستوری رو صادر میکنه، این دستور به دست وزیر وقتی میرسه یه تفسیری پیدا میکنه بر حسب اون وزارتخونه، اما این وزیر میتونه به این دستور عمل بکنه، میتونه نکنه. وزارت این وزیر وابسته به فرمان رئیس جمهوره، لذا ممکنه وزارت این وزیر رو ازش بگیره، اما اراده این وزیر که دیگه دست اون نیست که. بالاتر از اراده وزیر، اصل وجود وزیر که دیگه مال اون نیست که. حالا شما این مثال اعتباری رو ببرید سمت حقیقیات، سمت واقعیات. در رساله اول بیان شد که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده و لا اله الا هو. یه حقیقت بیشتر در عالم نیست، الله لا اله الا هو. این معنی این. خب این حقیقت که در عالم هست فقط و فقط اوست که زنده است، الله لا اله الا هو الحی. پس الف و لام سر خبر مفید است دیگه، یعنی حیات فقط از آن اوست. ببخشید اگه هوا خراب نمیشه، این پنجره رو اگه میشه من حواسم پرت شده، اگه این هوا خراب میشه مانعی نداره. ولی سه تا خبر راجع به الله اومده. الله چیه؟ الله مبتدا. یک، لا اله الا هو، دو الحی، سه الغیوم. لا اله الا هو یعنی چی؟ یعنی یه حقیقت بیشتر در عالم نیست. الحی یعنی چی؟ یعنی فقط او صاحب حیات است. القیوم یعنی چی؟ یعنی قوام همه موجودات عالم به اوست. پس اگر یک حقیقته و فقط او صاحب حیاته و قوام همه به اوست، ما قبلا عرض کردیم قوامش به اوست، نه اونطوری که بگیم قوام عرض شود که مثلا خنکی این آب به یخه، چون این آب خودش آبه، چه یخ باشه چه نباشه، خنکی این به اون قوام داره، ولی اصل آب بودنش که دیگه قوامش به یخ نیست که. اما اون قیومه، یعنی تمام ذوات ذاتشون مال اوست، صفاتشون مال اوست، افعالشون مال اوست، تمام این واسطه هایی که بین الله و بین الخلق هستن اصل ذاتشون صفاتشون و افعالشون از آن اوست. یکی از این واسطه ها عرشه که پله بین الله، بین الغیب و بین الشهوده. یکی هم کرسیه که فرق عرش و کرسی عرض شد قبلا. پس همونطوری که قوام همه حقایق عالم به اوست، از باب واسطه گری قوام همه حقایق عالم به عرشه. یعنی آب بودن این آب، سقایت این آب و صفات این آب در عرش، نه در عرشه یعنی ثبت کت پیش توی عرشه، اونجوری که من الان صحبت میکنم صدای من ضبط میشه توی این دستگاهه. اصل حقیقتش اونجاست، اونجوری که تصویره توی آینه حقیقتش مال منه. میگید هرچی تصویر آینه داره منم دارم، نه یعنی اینکه هرچی تصویر آینه داره منم دارم از این سنخه، تصویر در آینه منهای من هیچه، نه اینکه اون یه وجود مستقله منم یه وجود دیگه هستم، البته هرچی که اون داره منم دارم، بلکه قوام اون به منه، یعنی اصل هستی صفاتش و افعالش. پس قوام کرسی به عرشه، نه اونجوری که قوام وزارت خونه به رئیس جمهوره، چون اونجا بحث بحث اعتباره، وزیر هست چه وزیر باشه چه نباشه، بله وزارتشو میتونن ازش بگیرن، ولی اصل وجودش رو که دیگه نمیگیرن، ارادهشو که دیگه نمیتونن تحت سلطه قرار بدن، خودش اراده میکنه، لذا گاهی دستور رو انجام نمیده. اما اینجا اصلا بحث انجام دادن و ندادن نیست، اصلا کسی در مقابل اون نیست، ما من شفیعن الا من بعد اذن، دوی اصلا وجود نداره، اسنانی در کار نیست، چون واحد قهاره. حالا یه چنین کسی با یه چنین صفاتی، یه چنین عرشی و یه چنین کرسی، این کرسی تمام حقایق زیر پر خودشو، یعنی تمام حقایق موجود در آسمان ها و زمین و ما بین آسمان و زمین رو در خودش داره، به این معنا کأنه این آسمان و زمین و ما بین آسمان و زمین و تمام موجودات مثل سایه‌ای هستن که از اون وجود به وجود اومدن، کأنه کل این موجودات عالم تصویری هستن که صاحب تصویرشون کرسیه، صاحب تصویر کرسی عرشه، صاحب تصویر عرش ذات الهه. لذا اینجا حضرت فرموده که، حالا شما ملاحظه فرمایید، پس حمله عرش کیا هستن؟ کسایی که صاحب این مقامن، یعنی کسایی که در اثر سیر شدن واسطه بین الفیوزات و بین الموجودات، یعنی فیوزات از طریق اینها منتقل میشه به موجودات. فیوزات یعنی کدوم فیوزات؟ یعنی اصل وجود، صفات بعد افعال، چون اصل وجود دائما داره حفاظه میشه دیگه. وجود یعنی چی؟ این تیول ارز حقیقتش اینه دیگه، تیول ارز از سنخ کون و اعدامه، یعنی چی؟ یعنی کسی که تیول ارز میکنه مثل یه تصویری که شما ارز شود که فرض کنین که مثلا توی فضا یه تصویری رو الان انداخته اینجا، یه لحظه میچرخونه میفته اون ور عالم، این با چه سرعتی سیر کرد؟ این تصویری که الان داره به این نقطه میده، این تصویر میده اون ور دنیا، چیزی اصلا جابجا نشد که، تصویر از اینجا رفت اونجا. این وجودی که دائما داره بهش افاضه میشه، اون تصویر توی آینه که ثابت نیستش که، دائما نور داره میخوره به من، دائما داره میخوره به آینه، دائما داره بازتاب میکنه، یه لحظه شما نور رو قطع کنید تصویر نیست. پس اون تصویری که ما داریم ثابت میبینیمش متغیره، یعنی دائما داره تغییر میکنه، پس دائما داره وجود میگیره، یه لحظه شما وجود رو قطع کنید تصویری در کار نیست. این چجوریه؟ تیول ارز میکنه، در یه لحظه اینجاست، لحظه بعد وجود آن بعدش اون ور عالم میگیره، این کارمون تا خودش انجام میده به خاطر قوت وجودیش. حالا اینجا حامل عرش کیه؟ حامل عرش اون کسی است که فیوزات از طریق این جاری میشه، به این معنا فیوزات، نه به این معنا که مثلا شما به من یه لطفی میکنی یا مثلا یه تعلیمی به من میدید فیض از شما به من میرسه. بالاتر از این، اونجوری که تصویر توی آینه فیضش رو از صاحب تصویر میگیره. پس حاملان عرش اینا، اینجا معلوم میشه که یعنی چی که این به شکل تیره برای تیر طلب روزی میکنه، طلب روزی میکنه، نه اینکه این یه آدمی یه کسی مثلا کله پرنده داره بعد اونجا نشسته داره دعا میکنه، خدا میگه به خاطر دعای تو من به همه روزی دادم، بعد روزی هم یه چیزی از اون بالا اینجوری میاد پایین میرسه به دست اینا. این نیست. فیوزاتی که مثل آفتاب داره از اون ناحیه جاری میشه، از کانال این واسطه جاری میشه، موجودات فیض میبرن. این میشه معنی این دو تا روایت که البته این مقدمات رو قبلا عرض کرده بودیم، منتها چون فاصله شده دوباره تکرار کردیم. حاملان عرش کسایی هستن که از لحاظ مقامات به جایی رسیدن که آنچه که عرش داره اینا دارن، به تعبیر دیگه اینا خود عرشن. چرا؟ ممکنه به همین خاطر متعددن. یه جا میگه 8 تا، یه جا میگه 4 تا. بالاخره 4 تا یا 8 تا؟ 4 تا. اصلا عددی نیست. هر کسی که سیر بکنه به جایگاهی برسه که بتونه این فیوزات از کانال اون جاری بشه به این معنا، اون حامل عرش. ساقی کیه؟ اگه من میگم ساقی آبه، درست گفتم دیگه. حالا میگم ساقی انسان کامله، اینم درسته دیگه. اینا هر دو در جایگاه خودش درسته. منتها اینجا الان من اینو ساقی میبینم، ولی انسان کامل در واقع ساقیه. من خودم هم ممکنه بشم ساقی. یعنی چی؟ یعنی اشاره کنم تشنگی شما بره. شما ممکنه بشین شافی، یعنی اراده کنین درد بره. درد رو با دارو خوب نمیکنین، گرچه بعضی این کار میکردن. آسدالی شوشتری به پسرش گفته پزشک شد، پسرش پزشک شده، نه که رفته دانشکده پزشکی ها. خب مام بابامون گفته بود، مام شده می گفته پزشک شو، این شروع کرده طبابت. پسر آسدالی شوشتری دیگه، الان احواش همه پزشکه، اونا البته دیگه اکتسابیه. به این گفته پزشک شو، این پزشک شده، دارالشفا هست تو قم. دارالشفا هرچش میگن دارالشفا. یه طلبه بوده کتابشو فروخته، نون خریده ده به یه حیوانی، بعد بهش شفا دادن، قوه شفا بهش دادن، اونجا شده دارو شفا، اونجا میشه ستبابت میکرد، این شد دارو شفا. حالا مقصود این که سیر آدمی از قبیل این سیری که ما تو حضور دانشگاه میکنیم نیست که یه صورتی از این مطلب تو ذهن ما حاصل میشه، یه تصویری تو ذهن ما نقش میبنده، بهش میگن علم حصولی. بلکه سیر آدمی به متصف شدن به اون اسم اللهه. اسم الله هم ساقی نیست، ساقی اسم الاسمه. ساقی که با سین و الف و ق و ی می نویسین که اسم خدا نیست که. شما بگین ساقی 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 ساقی، سیراب نمیشین که، ولی اینو وقتی میخورین سیراب میشین، چون ساقی اینه. پس ساقی اسم نیست، یه حقیقت در خارجه. اینجا هازا بابون ینفت و منو الف باب. چرا دعاها مستجاب نمیشه؟ چون ما میشینیم میگیم ساقی ساقی ساقی، این دعاها برای این دلیل استجابت، عدم استجابتش اینه. حالا از دعا سوال نکنید، الان موضوع بحث من دعا نیست. میخوام شاهد مثال بگیرم از ابحاث مختلف برای این موردی که الان توش هستیم. حامل عرش کیه؟ حامل عرش کسیست که متصف به مقام عرشه. این حامل عرشه. آقا شما وقتی میگید این آقا حامل علمه، یعنی کتاب رو کولشه. خود ادبیات خودمون هم میگیم دیگه. شما وقتی میگید کرسی تدریس دانشگاه، یعنی یه صندلی بهش دادن. کرسی مقام دیگه، کرسی تدریس دانشگاه، صندلی که بهش ندادن تو دانشگاه. پس یه مقامه، حامل علم یه مقامه، پس اینم یه مقامه، حامل عرش مقامه. نه یعنی که عرش تخت رو دوش اینه. اون وقت این روایات معلوم میشه. حالا شما ببینید، میگه که آنچه که در آسمان و زمین و ما بین این دوتاست در جوف کرسیه. نه یعنی این که کرسی مثلا یه سوراخی در درون این صندلی هست، همه اینا اون توی فشرده شدهش، این نیست. اینه که عرض شد و یظهر من هذه الاخبار، یعنی اخبار الحمل، ان فی ذلک المقام تفصیلا ما. یعنی این مقام، مقام تفصیله. تفصیل یعنی چی؟ شما اول کتابای نحو وارد میشید میگید کلمه، بعد فصل دومو ورق میزنید میگید کلمه اسم و فعل و حرف. چیکار کردید اینجا؟ تفصیل دادید. رئیس جمهور یه فرمان اقتصادی صادر میکنه میگه تنظیم بازار، این اجمالیه. میاد پایین تو وزارتخونه چی میشه؟ تو وزارت نفت یه تفسیری پیدا میکنه، تو وزارت خارجه یکی دیگه، تو اونجا یکی دیگه، این میشه تفصیل. یعنی اون فرمان واحد که یک کلمه بود تفصیل شد به اجزاء متعدد. کرسی مقام تفصیل مافل عرشه، عرش مقام اجماله، ولی در عین اجمال خودش کانال فیوزات الهیه، یعنی همه فیوزات از اونجا جاری میشه، منتها مقام اجماله. ای انفصالن، ببینید تفصیل رو چی تفسیر میکنه، ای انفصالن لنوع عن نوع، یعنی نوع از نوع جدا میشه. همونطوری که اوامر سیاسی از اوامر اقتصادی، از اوامر اطلاعاتی، از اوامر نظامی، از اوامر بخش مسکن جدا میشن با هم دیگه، درست شد؟ جدا میشه دیگه در این مقام کرسی، یعنی در مقام وزارت. حیث یثبت انسانن و دیکن و سورن و اسدن، اینجاست که میشه اسب و گاو و حالا هر چی شما میخواین اسمشو عوض کنین. اینه که اونجا فرمود تو بیه روایت دیگه اومده باز شکاری، چون حقایق همه موجودات به صورت جمع در عرش هست، پایین تر از عرش تفصیل پیدا میکنه. شما وقتی مشاهده میکنید، مشاهده میکنید حقایق رو، نه مشاهده میکنید کتابو، حقایق رو وقتی مشاهده میکنید اینا رو میبینید به صورت اون حقایق. من نمیدونم مشاهده یعنی چی، من علمیشو میگم. و نظر صحیح فیها یعطی ان الکرسی مقام تفرق الانواع، کرسی مقام تفرق انواعه. این انواع مختلفی که شما میبینید توی عالم وجود از اونجا تفصیل پیدا کردن. و تفصیلها من الوجود المنبسط و ان الحملت الاربعه لهو و للعرش به اعتباره ای. اون حمله اربعه هم همینا که حمله عرش هم هستن. اما العرش بالمعنى الذي استفدناه فهو مقام الكمون الذي تجتمع فيه التفاصيل. عرش اون مقام کمونه، اون مقام پنهانیه که تمام تفاصیل اونجا جمع شده است. و تظهر روابطها و لذا ورد ان الکرسی ظاهر العلم، و همین خاطر گفتن کرسی ظاهر علمه اما عرش باطن علمه، چون اونجا مقام اجماله، این مقام تفصیله. میگفتن که سید بحرالعلوم میرفته حج، رسیده به یک قافله از یمن، بعد شروع کرده با اینا احوال پرسی کردن که مثلا فلانی کجاست، ما میرسیم احوال پرسی میکنیم مثلا اون محله چی شد تو یمن، اون کاسبه چی کار کرد. این همراهاش تعجب کردن، گفتن که حالا من به تعبیر خودم میگم اینو، گفتن شما مگه یمن رفتین؟ چون گفت من اصلا به قول من مثلا آب یمن هم نخوردم. گفتن پس این چه جوریه؟ اینکه شما سالها در یمن زندگی کردین. اینجور فهمود که من وجب به وجب کره خاک رو اونجوری که شما کف دستتون رو میشناسید میشناسم. این از کجا میشناسه؟ نه تنها این سطح رو میشناسه، عمق رو میشناسه. الان شما این همه بنده رو دیدین، از سرائر من خبر دارین؟ من خودم یه سرائری دارم که خودم ازش خبر ندارم. انه یعلم سر و اخفا، خدا سر رو، اخفای از سر رو میدونه. اخفای از سر اون اسراری که انسان خودش ازش آگاه نیست. چه جوری میدونه؟ اینطوری، یعنی تمام حقایق وجودی من اونجاست. اونجا که میگیم نه که اینجاست، اونم مثلا اونجا بالاتره ها، اصلا بحث مکان نیست، بحث سایه و تصویره. یعنی اون حقیقت که در باطن منه، شما الان اگه باطن منو بشکافید، باطن من اسماء الله، اسماء جزئی خداست. یعنی ممکنه من مظهر مثلا اسم معلم باشم، اگه بشکافین میبینید اینجا معلم نشست، مثلا به من قوه تعلیم دادن، بیان خوب دادن. مثلا یکی دیگر رو مثلا تماشا میکنید، این ممکنه مظهر رازق باشه، یکی مظهر رحمانه. اینا رو وقتی قدم به قدم میشکافین، پشت سرش یه اسم بالاتر رو میبینید، چون خود مثلا ساقی مظهر یه اسمی بالاتر از ساقیه. ساقی خودش پرتو رازقه، رازق خودش پرتو عالمه. شما قدم به قدم بشکافید اینا رو، به کجا میرسین؟ به اسم اعظم میرسین. اسم اعظم کیه؟ اسم اعظم امامه، یعنی حقیقت وجود ما امامه، ما ظاهر اون حقیقتیم، همون که تو رسالت الولایه فرموده فهمت باطنه، هر این ظاهره، ظاهر حاکی از باطنه، ظاهر همون باطنه، ظهور یافته باطنه. ظاهر قشر ظاهر رو بزنید کنار، باطن رو تماشا کنید، دوباره خود اون باطن یه باطن دیگه داره، اون باطن یه باطن دیگه داره، باطن همه بواطن امامه. پس امام باطن همه است. این اون منظور فرمایش حاصل احمد کربلاییه که نامه می نویسه به عاشق محمد بهاری، میگه قربان حقیقت وجودت که خودت از آن میخبری. کی به کی می نویسه؟ عاشق محمد بهاری کی بوده؟ ایشون اسد احمد کربلایی 10 سال شب و روز در خدمت آخوند مولا حسین قلی همدانی بوده. عاشق محمد وقتی که میاد نجف میگه آخوند منحصرا مال ما بود، عاشق محمد آخوند رو از ما گرفت. آخوند گفته بود اون چی که اون 10 ساله گرفت این 2 ساله گرفت. خیلی عجیب و غریب بوده. اون وقت اون به این نامه می‌نویسه میگه قربان حقیقت وجودت که خودت از آن بی‌خبری. حالا پرده امام هم بشکافیم، یعنی اسم اعظم. اون ورش چیه؟ اون ورش ذاته. خدا ما اصلا تو این بحث نداریم، چون تو این بحث جز خدا چیزی نداریم. اول اول و ول آخر و ظاهر و الباطن. اولش خداست، آخرش هم خداست، وسط خداست، باطن خداست. خدا سرسلسله جنبان نیست. شما وقتی یه زنجیر رو تکون میدین، این حرکت دستتون میرسه به این حلقه، این حلقه میده به حلقه بعدی، حلقه بعدی علت حلقه بعدیه، حلقه بعدی علت حلقه بعدیه. اما اون سر سلسله است. سر سلسله رو وقتی حرکت میده، حرکت مال اونه. این سلسله اولی خود سلسله بودنش مال اونه، یعنی اونه که ظهور کرده شده این حلقه زنجیر. و اگر این حلقه زنجیر میتونه حرکت رو از اون دست منتقل کنه به زنجیر بعدی، این کاری که میتونه بکنه اونه، نه این، چون فعل فعل اونه، فعل الله، نه فعل این حلقه. و اگر اتصال این حلقه به حلقه بعدیه که حرکت رو منتقل میکنه، اتصال این دوتا حلقه اونه، ظاهر حلقه اونه، باطن حلقه اونه، واسطه بین دوتا حلقه اونه، حلقه دوم ظاهر و باطنش خودش و سوادش اونه. پس اول حلقه است، آخر حلقه است، وسط حلقه است، اتصال بین حلقه هاست، اصل وجود حلقه هاست، خودش خودشه، اسم اعظم از اونه، تا اون نباشه اسم اعظمی نیست. حالا شما بگو امام، امام غیر الله چیزی نیست که، نکه امام الله ها، یعنی امام منهای خدا یعنی هیچ، امام منهای او یعنی هیچ، اما امام به اضافه او یعنی همه. حالا شما بگو تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، امامه، چون اینا صفات الهیه، خودش که نیست که. هر چی که شما اسم میبرید امامه. دعای جوشنکبیر امامه. کف نگو، کف نیست که، علی اول، علی آخر، علی ظاهر، خود نمیفهمی میگی کف، نمیفهمیدی که نمیگفتی کف که. هر چی که اسم خدا در قرآن اومده امامه، منتها امامی که منهای خدا یعنی هیچ، به اضافه خدا یعنی همه. حالا این اسمایی که پی در پی همدیگه اومدن، همه این اسما حقیقتشون اوست. عرش اوست، کرسی اوست، لوح خود اوست، قلم خود اوست، منتها اون قید میخوره میشه عرش، اوی مقید میشه عرش، اوی مقید میشه کرسی. لذا خواجه فرموده او همه است. این کل این رساله، چون یه جمله رو داشته باشین همه بحث حله. او همه است، او همه است، یعنی کلیه ذوات و افعال و صفات همه اوست، غیر او در کار نیست. اگه غیر از این است، شما بفهمید لا اله حول ولا قوت الا بالله یعنی چی؟ شما بفرمایید لا اله الا الله یعنی چی؟ شما بفرمایید لا اله الا هو یعنی چی؟ شما بفرمایید لا مؤثر فی الوجود الا الله یعنی چی؟ یعنی اگه من این آبو میخورم تشنگی برطرف میشه، این تأثیر دیگه. لا مؤثر فی الوجود الا الله یعنی چی؟ یعنی همین. با توجه به این معنا تمام حقایق قیود اوست، منتها او خودش بیقیده. پس او اصلا در حیطه شناخت ما نیست. ما هر چی رو میشناسیم اسم رو میشناسیم، ما همش داریم در اسما سیر میکنیم، منتها ما تو این عالم گرفتار شدیم. اگه از این عالم ما رو بکنه، از لعب و لعب این عالم ما رو بکنه، ما با عالم عوالم دیگه آشنا میشیم. تا آخر ما تو عوالم گیریم. خود اهل بیت در اسماء خودشون سیر میکنن، چون سیری دیگه در کار نیست که. اون طرف اسم اعظم حارت الانبیا و الاولیا فیه، هیچ خبری اونجا در کار نیست. لا اسم و لا رسم له. این همونی که حافظ با لطافت یه شعری داره که میگفت یه کسی داشت میرفته یکی دامی پهن کرده، گفت چیکار میخوای بکنی؟ گفت که میخوام سیمرغ شکار کنم. گفت که سیمرغ که او خود بی نشان است آشیانش، اون آشیانش هم نشان نداره، چه برسه به خودش. کسی هنوز در عالم وجود از آشیان سیمرغ هم خبری پیدا نکرده. آشیانه سیمرغ چطوریه؟ سیمرغی که آشیانش بی نشانه، خودش رو چجوری میخوای پیدا کنی؟ سیمرغ کنایه از مقام ذاته تو اشعار عرف. سیمرغ که میگن اینجا عنقا شکار کس نشود، دام بازگیر. عنقا رو کسی نمیتونه شکار کنه، عنقا این ذات. اونجا انبیا و اولیا حیرت زدن، وای به حال ماها. کسی اگه بخواد به اون بارگاه بار پیدا بکنه، راهش بی خودیه. و همین خود جبلیل گفت لو دن او تو له ترقتو. علامه فرموده این احتراق ذاتیه، نه احتراق با آتش. یعنی اون ور پرده کسی جز خودش نیست. اگه کسی بخواد بره اینجا، باید خودش اینجا پیاده بشه. کی میره تو؟ کسی دیگه در کار نیست. حافظ هم اینو، بلندترین شعر حافظ اینه، میگه بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن. البته میگه باده از جام تجلی صفاتم دادن، تجلی صفات باده دادن، ولی اونجا بی خودم کردن، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن، باده از جام تجلی صفاتم دادن. حالا شما بخوانید تا آخر این رساله که این وسائطی که ما داریم میخونیم، حجاب، عرش، کرسی، لوح، قلم، اینا چی هم؟ اینا معلوم شد چی هم؟ یه جمله از کل این رساله. یکی تابستون از ما پرسید که کل این رساله تو یه جمله بخواه بگی چیه؟ تمام فرمایش خواجه است. او همه است، او همه است. تفصیل این فرمایش خواجه یعنی این، یعنی لا ذات الا ذاته، یعنی نه ذاتی در کار است، نه صفتی، نه فعلی، الا این که از آن اوست. وقت این معنی اینه انا لله و انا الیه راجعون. این از عالی ترین آیات قرآن، تا اینو میگن یاد مرگ میافتن. از عالی ترین آیات قرآن این آیه است. انا لله یعنی نیت ما مال خداست. انا لله یعنی نیت، یعنی حقیقت، یعنی ذات. انا لله، لله یعنی ملک خداست. اینجا میفرماید که لذا تفاصیل اونجا جمعه، روابط اونجاست. لذا کرسی ظاهره. ففت توی مستدن حنان ابن سدیر قال سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن العرش و الکرسی فقال ان للعرش صفات کثیره مختلفه. عرش صفات کثیره فراوانی داره. لهو فی کل سبب و صنع فی القرآن صنعت علاهده. فقوله رب العرش العظیم، یکی از صفاتش اینه، خدا رب عرشه. رب یعنی چی؟ تربیت کننده. دو جوره، یکی تربیت کننده اعتباریه که منم، من یه چیزی میگم، اونی که خودم میدونم شما هم یاد میگیریم، من میرم پی کار خودم، شما هم سر جای خودتون هستیم، من اگه از دنیا هم برم اون مطلب علمی شما باقی میمونه. اما من مربی تصویرم توی آینم، این یه مربی دیگه است، این مربی حقیقیه. یعنی تصویر آینه به من است، خدا اینجوری رب العرش العظیم است و عرش هم به صفت عظیم توصیف کرده، یقول رب الملک العظیم و قوله الرحمن، چون عرش به ملک تفسیر شد دیگه، حضرت اینجا عرش رو به ملک یعنی سلطنت تفسیر میکنه. الرحمن و علل عرش استوا، استوایی بر عرش هم شرحش اومد، استوایی بر عرش یعنی عهده‌دار اداره امور عالم شدن، یعنی زمام امور رو در دست گرفتن. یقول علل ملک استوا و هاذا علم الکیفوفیت فی الاشیاء، علم کیفوفیت اشیاء یعنی کیف اشیاء، علم به کیف اشیاء، نه اون علمی که من به کیفیت درخت دارم، علم حصولیه. علم به کیفیت اشیاء اون علمی که من به دندون درد دارم، که دندون درد خودش در نزد من حاضر. بالاتر از این، اون علمی که من به تصویر ذهنی خودم دارم، نه تنها تصویر ذهنی در نزد من حاضره، تصویر ذهنی خودش از اطوار وجود منه. تصویر ذهنی من مقید شده است، من محدوده، بخشی از وجود منه، اینطوری بگیم. لذا علم کیفوفیت اشیا، نه علم حصولی، علم اینجوری، یعنی اشیا از اطوار وجودی او هستن. ثم العرش فی الوصل متفرد عن الکرسی، حضرت فرمود اینا از هم جدان البته در وصل، لأنهما بابان من اکبر ابواب الغیوب، فرقاشون عرض شد. عرش در عرش به سمت عالم شهادت، در کرسی به سمت عالم شهادت، در عرش به سمت عالم غیبه. و هما جمیعا غیبانه و هما فی الغیب مقرونانه، همسایه غیبن، لأن الکرسی هو الباب و ظاهر من الغیب، دری که از غیب به روی شهود باز میشه کرسیه. و منها مطلع البدع، بدع یعنی این خلقتهای تازه، تمام این موجوداتی که از نبود به بود اومدن از کرسی آغاز شدن. والعرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف والكون والقدر والحد، کیفیت، هستی، قدر، حد، عین، مشیت، صفت اراده، علم الفاظ و حرکات و ترک و عود و بدع و همه در عرشه. یعنی چی؟ یعنی همه حقایق در عرش. فهما فی العلم بابان مقرونان، دو تا درن که قرین هم دیگه‌ن. لان ملک العرش سوا ملک الکرسی، البته سلطنت عرش کجا؟ سلطنت کرسی کجا؟ و علمه اغیب من علم الکرسی، این هم توضیحش قبلا اومد که این دره به سمت غیبه. فمن ذالک قال رب العرش العظیم ای صفته اعظم من صفت الکرسی و هما فی ذالک مقرون. بعد میگه طرف سوال کرد جو التفداک فلما صار فی الفضل جار الکرسی، مگه فضیلت نداره؟ چرا همسایه کرسیه؟ حضرت فرمود انه صار جاره لأن علم الکیفوفیت فیه، علم کیفوفیت به همون معنی که بالا عرض کردیم در عرش، و فیه ظاهر من ابواب البدا و انیتها و حد و رتقها و فتقها، فهازان جاران احدهما حمل و صاحبه فی الصرف و به مثل صرف العلماء و لیستدلوا علی صدق دعواهما لأنه یختص به رحمتهی من یشا و هو القوی العزیز. اجازه بفرمایید این تیکه رو با توضیحات علامه عرض کنم. قوله علیه السلام و فیه ظاهر، اونجایی که حضرت فرمود و فیه ظاهر، ای فل کرسی، فیه ظاهر به کرسی میخوره، چون ما فهمیدیم که بابی که به روی ظاهر بازه باب کرسی، و وجهه ظاهرون از اون چیزی که گفتیم. و قول حضرت که فرمود احدهما حمل صاحبه یمکن و ارجاع و زمیر الى کل من هما به وجهن، که یکی از اینها اون یکی رو حمل میکنه. کدوم رو حمل میکنه؟ عرش کرسی رو حمل میکنه، چون حقیقت کرسی به عرش. کرسی عرش رو حمل میکنه، چون ظهور عرش به کرسیه، یعنی آنچه که از عرش ظاهر شده شده کرسی، آنچه که از کرسی ظاهر شده شده آسمان ها و زمین. آسمان ها و زمین و ما بینهما تلعلو وجود کرسی. پس از این باب میشه گفت این اونو حمل کنه یا او اینو حمل کنه. پس ظاهر باطن حمل کنه از یه جهت، باطن هم ظاهر رو حمل کنه از جهت دیگه. باطن ظاهر رو حمل میکنه از این جهت که قوام ظاهر به باطنه. ظاهر باطن رو حمل میکنه از این جهت که ظهور باطن به ظاهره. لکن لا یوجد فی روایات شیء یوجد فی حمل العرش للکرسی فقط یوجد، فقط تو این روایت اومده که کرسی عرش رو حمل میکنه، بقیه روایت تمام اومده که عرش کرسی رو حمل میکنه. بعد این تیکه عبارت که ترجمه نکردیم و به مثلا صرف العلماء یعنی چی؟ از علامه فهمید که زارهو البناء للمجهول یعنی صرفه بخونی، گرچه صرفه هم میشه خون. و تصریف و بالامثال انما هو سطر للاسرار الالهیه. شما ملاحظه فرمایید، فرمود به مثلا صرف العلماء، مثل رو برای چی میزنن؟ کار مثل چیه؟ مثل خودش قشر باطنه، یعنی یه حقیقتی رو که نمیتونن بگن براش مثل میزنن، یه حقیقتی رو که شنونده تحمل دریافتشو نداره برای اینکه بهش بفهمونن مثل براش میزنن. این مثل در واقع هم ظاهر کننده اون باطنه، هم خودش به یه نحوی حجاب باطنه، یعنی اگه کسی جنبه مثلیتشو نگیره میشه حجاب. این که فرمود به مثل عرض شد که صرف العلماء، می‌فرماید که تصریف به امثال سطر اسرار الهی است. و قوله علیه السلام لیستدلو علی صدق دعواهما، لیستدلو علی صدق دعواهما یعنی چی؟ می‌فرماید که از ظاهر و ان الضمیر للعرش و الکرسی، ضمیر دعواهما به عرش و کرسی می‌خوره، یعنی لیستدلو علی صدق دعوا العرش و الکرسی و ذالک ان فی التمثیل اعطاء الدلیل، چون در تمثیل اعطاء دلیل هست، یعنی شما با مثل دلیل رو هم میفهمونید، با مثل میفهمونید دلیل موجود در اون رو. در تمثیل شما چیکار میکنید؟ میگه این باهوش است. چرا؟ چون شبیه اون است، اون باهوش است، این هم شبیه اون است، پس این باهوش است. تمثیل خودش یکی از روش‌های سگانه استدلال دیگه، با تمثیل دلیل رو بیان میکنید، لذا این استدلال تمثیلیه، یعنی یه تمثیلی زدن تا حقیقت عرش رو و جنبه این خصوصیات عرش رو که چرا عرش و کرسی این خصوصیات رو دارن به ما بفهمانن این رو. و ما عده علیه السلام من اقسام العلوم فیه ما قابل الاستفاده من الآیات، چه علومی حضرت فرمود؟ فرمود کیفوفیت، ظاهر ابواب بدا، انیت، رتخ و فتخ، تمام علوم اینجاست دیگه. این عذاب بالاخره میاد یا نمیاد؟ اونجاست. این کوه شکافته میشه یا نمیشه؟ این چشمه بیرون میاد یا نمیاد؟ این آدم به این جایگاه علمی میرسه یا نمیرسه؟ همه اینا اونجا هست. و الی ما مره یشیر قول علی علیه السلام علی ما فی الاحتجاج، حضرت سوال کرد فاصله بین زمین و عرش چقدره؟ شما ملاحظه فرمایید عرش کجاست؟ مگه باطن این عالم نیست؟ از یه طرف میگه زمین در مقابل عرش مثل حلقه است در بیابان، از این طرف میفرماید فاصله بین زمین و عرش قول العبد مخلصا لا اله الا الله، این است که عبد خالصانه بگوید لا اله الا الله، این فاصله عرش است. چرا؟ چون عرش چیه؟ اصلا بحث چیه؟ بحث اینه که یکی هست و هیچ نیست جزو، اون قید خورده شده اسم اعظم، قید خورده شده اسما، قید خورده شده عرش، قید خورده شده کرسی، قید خورده شده این عالم، این عالم قید خورده اوست، عرش قید خورده اوست. لذا کی میفهمه عرش یعنی چی؟ کسی که موحد باشه. قول العبد مخلصا لا اله الا الله یعنی موحد میفهمه عرش یعنی چی. موحد کیه؟ اونی که به حقیقت باطن میگه لا اله الا الله، یعنی غیر خدا رو مشاهده نمی‌کنه. اگر غیر خدا رو مشاهده نکرد این آدم الان در مقام عرش نشست. بله، همینه که الان داریم بحث می‌کنیم دیگه، جایگاه عرش و کرسی، فاصله بین غیب و بین شهوده. حالا شما ملاحظه فرمایید کسی که میگه لا اله الا الله چه خصوصیتی داره؟ کی میگه لا اله الا الله مخلصاً؟ یعنی چه جوریه؟ یعنی در قدم سیر این حالتش اینجوریه، این کسی که میگه لا اله الا الله باید این سیر رو طی کرده باشه، سیرش اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، من میخوام نگاه کنم، من میخوام این حرف رو بزنم، من میخوام این کار رو بکنم، من میخوام این رز رو بخورم. او میگه نگاه نکن، او میگه نگو، او میگه اینو نخور. او همه رفتار منو قید میزنه. این وسط من به حرف کی گوش میدم؟ اگه به حرف من گوش بدم که این من تقویت میشه، او بعد از این مدت میره کنار. اگه به حرف او گوش بدم، در اثر مرور زمان من فراموش میشه. یعنی ابتدا یه جنگی بین من و اوست، اما در اواسط راه منی در کار نمیمونه. این منم خودش مقبوله به تشکیکه. یعنی چی؟ عملیش اینه. تا حالا خیال میکردم من دارم روزی به دست میارم، حالا میفهمم او به من داره روزی میده. اینو که میشه فهمید که تا حالا خیال میکردم که من مطالعه کردم، درس یاد گرفتم، حالا میفهمم که او به من فهمونده. تا حالا خیال میکردم که من بودم که تأثیر گذاشتم، حالا میفهمم که او بوده که تأثیر میذاشته. این روش که فنای فعلی، یعنی من میفهمم که افعال من فعل اوست نه فعل من. جلوتر که میرم میفهمم که اصلا افعال کجاست. من حیات دارم، قدرت دارم، منی در کار نیست. وقتی حیات من منش حذف شد با همون سیر، من چجوری حذف میشه؟ با همون سیری که اول بحث گفتیم، حیات من منش حذف میشه، چی میمونه؟ حیات من و اگه منش رو بردارین چی میمونه؟ من میمونه، حیات میمونه دیگه. قدرت من منش هست باشه چی میمونه؟ قدرت میمونه. علم من منش هست. ببین قارون گفت من خودم پیدا کردم، اوتی تو علا علم اندی. اما من فهمیدم که منی در کار نیست. وقتی حیات من منش رفت چی میمونه؟ ببین میگم فنای وصفی. حیات میمونه دیگه، علم میمونه، قدرت میمونه. حالا این آدم گرفتار حیات و علم و قدرته. وقتی جلو میره پرده اینا رو میشکافه، میبینه پشت سر اینا اصلا خبری نیست که نیست. میشه فنای در ذات. میفهمی که لا اسم و لا رسم الا اسمه و رسمه. اسم و رسم جز اسم و رسم او در کار نیست. این وقتی به اینجا میرسه میگه لا اله الا الله. این قول العبد، نه قول به معنی کلام. میگیم قول من در زندگی این است، یعنی من اینجوری رفتار میکنم. لا اله الا الله و کسی میگه که به این مقام برسه. اون وقت این آدم به قول فرمایش علامه در کتاب ارسیاد که شیعه در اسلام، تمام عالم مثل یک حبابی در مقابل چشمش فروکش میکنه. حباب های روی آب میره، آب پیدا میشه. این میگه لا اله الا الله. این اون وقت خودش میشه حامل عرش، چون خودی دیگه در کار نیست. علم فقط مونده دیگه. عرش چه مقامیه؟ عرش مقام علمه دیگه. این خودش عرشه. فاصله بین عبد و عرش چه فاصله ایه؟ فاصله که طولی یا زمانی نیست، که فاصله سیریه. یعنی کی من به عرش میرسم؟ وقتی بگم لا اله الا الله. چجوری میتونم بگم؟ اینطوری میتونم بگم لا اله الا الله. این اون برای اسماه. لا اله الا الله هنوز الله رو میبینه. لا اله الا هو، هو رو میبینه. یا هو، یا من هو، یا من لا هو الا هو. این ذکر امیرالمومنین بوده. یا هو، نگین اینا رو. یا هو، یا من هو، یا من لا هو الا هو. این خطرناکه اینا گفتنش، برای اینکه ذکر مثل اصله هست. چون شمشیر من میدونم میتونی اینطوری اینطوری میکنی، میزنیم به خودتون شمشیر رو، میرین تو داروخانه همه داروها رو میخورین. دارو داروه، ولی که اجازه نداره هر کسی هر دارویی بخوره. که در ذکر باید یا انسان استاد کامل داشته باشه، یا اونطوری که بهش دستورالعمل دادن عمل میکنه. هر چقدر شما دلتون میخواد قرآن بخونید، اشکالی نداره. اما ببین یه تیکش رو پیدا کنید بگید الاحد الاحد، اون وقت گرفتار میشه. چون اذکار مثل داروه، دارو رو نمیشه همینطوری خورد. البته یه داروهای عمومی، یه دونه ذکر هست فقط مجازه، اونم ذکر صلوات. فی الفقیه و العلل و المجالس للصدوق روی عن صادق علیه السلام انه سئل لمن سمی الکعبه کعبه. این روایت جالبیه. چرا به کعبه میگن کعبه؟ حضرت فهمون چون مربعه، چون چهار ضلعیه. آجا من چه ربطی داره اینا با هم؟ فقیل له ولما صار مربع. حالا چرا چهار ضلعیه؟ حضرت فرمود لانه به هزا البیت المعمور و هو مربع، چون این به موازات بیت المعمور اون مربع، اینم مربع. الان میفهمه فقیل له ولما صار بیت المعمور مربع، چرا بیت المعمور مربعه؟ قال لانه به هزا العرش، چون عرش مربعه و هو مربع. عرش مگه یک چیز حسیه که مربعه؟ ببینید میگین که این مطلبی که من میخوام بگم چهار تا رکن داره، یعنی این مطلبی که من میخوام بگم چهار تا ستون از جنس بوتون داره. میگم این مطلب من چهار تا ستون داره، یعنی الان میخوام تیراهن بیارم بزنم. ستون یعنی چی؟ یعنی پایه. پایه که این نیستش که، اینم پایه است، ولی حرف من پایش یه چیز دیگه است، از جنس آهن نیست. بیت المعمور حقیقت کعبه است در سایر عواله، یعنی سایه بیت المعمور افتاده شده این کعبه ما. بیت المعمور اون شکل مثالی کعبه است. خود بیت المعمور سایه عرشه. عرشم مربع نه، یعنی چهار ضلعیه، یعنی چهار تا رکن داره. فقیل لما صار العرش مربع. حالا ببینید چرا عرش مربعه؟ حضرت فرمود چون کلماتی که اسلام بر اساسش بنا شده چهار تاست: سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. اول تنزیه، این میشه چهار تا رکن عرش. تنزیه یعنی چی؟ یعنی من الان چشمم همش حدودو میبینه. من چیو میبینم؟ درخت، دریا، آسمان، زمین، اینا چی هم؟ اینا حد وجودن، اینا وجودهای ناقصن، لذا پر عیبن. پس من الان عیوبو میبینم، یعنی وجود ناقص را میبینم، میگم او وجود که مال اوست ولی نقص مال او نیست، لذا سبحان الله، خدا از نقص مبراست. نقص مال حده، حد نقص ایراد داره، اونی که ایراد داره حده. پول چیش بده؟ کم بودنش بده دیگه. الان من پول کم دارم ناراحتم، ناراحتی من مال کدوم طرفشه؟ مال اون مقدار پول موجوده یا مال اون کم بودن پوله؟ ها، مال کدوم طرفشه؟ مال اون نبوده است. کم یعنی نبود دیگه، ما از اون بودش که ناراحت نیستم که، ولو هزار تومن باشه. بله؟ نه نمیخوام بحث حالا عارفانه بکنیم که زیادش ضرر داره. شما اگه پول زیاد داشتیم بیاین بدیم به من، من بدون ضرر خرجش میکنم. هیچو که کسی نمیده که. شما الان نداشتن پول شما رو کی بهتون داده؟ آدم که اصلا چیز نیست که به کسی بدن که. حضاد یعنی چی؟ ما فعلا بحثمون بحث نبوت هست. حالا شما فعلا این جمله من قبول کنین، تعبدا قبول کنین اینو، چون ما بحث کردیم راجبش. اونی که عیوب، بحث شروع رو گفتیم قبلا، اونی که عیوب ازش بلند میشه نبود هاست، نه بودها. بودهایی هم که بدن، مثل سیل، مثل زلزله، جنبه بودشون که بد نیست که، اون جنبه ایشون که باعث نبود میشه بده. چون زلزله خونه منو خراب میکنه، خونه داشته من میشه نداشته، من خانه دار میشم بی خانه، این بده. و الا خانه که بد نیست، انرژی بده، حرکت زمین بده، این که مثلا خونه حرکت میکنه بده. چی بده؟ اون که این خراب میشه من میشم بی خانه. پس حالا اگه ما شروع رو تحلیل کنیم به عدم میرسیم. حالا شما اجازه بدید این عبارت گم نشه. ما وقتی میبینیم ترکیبی از وجود و عدم میبینیم، سبحان الله، عدماش مال اون نیست، چون عدم اصلا چیزی نیست که مال کسی باشه. حالا این کمالاتش مال کیه؟ الحمدلله، همه کمالاتش مال اونه. یعنی الحمدلله، الحمدلله یعنی همه کمالاتش مال اونه. پس این دوتا با هم جمعه. مگر در بهشت، در بهشت چون نقصی نیست و آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. تو بهش دیگه نمیگن سبحان الله، چی میگن؟ فقط میگن الحمدلله. حمد و تسبیح نیست در بهشت، در بهشت فقط حمد هست، چون نقصی نیست که تسبیح کنن. اول شما نقایص رو میبینید، میگه سبحان الله، نقصی در کار نیست. اون وجود مال کیه؟ الحمدلله مال اونه. خب کس دیگه هم هست که با شریک باشه؟ لا اله الا الله، کسی اصلا نیست که با شریک باشه. پس اون چه جوریه؟ والله اکبر یعنی بی نهایت. یک وجوده، چون حدودو زدین دیگه، قیودو زدین، سبحان الله که گفتین چیکار کردین؟ حدودو زدین. آخر مسیرتون اینه که او یه وجوده کمال نامحدوده، چون خودتون گفتین سبحان الله. پس حقیقت سبحان الله یعنی نقص کندن نقایص از او، حقیقت الحمدلله یعنی نسبت دادن کمالات به او، حقیقت لا اله الا الله یعنی کسی غیر از اون نیست که صاحب این کمالات باشه، الله اکبر یعنی تماشا میکنید غایت دیگه نمیبینید، چون حدود شکست دیگه. وقتی حدود شکست چی میمونه؟ اقیانوس بی انتها. این چهار تا رکن یعنی توحید. پس اساس عرش بر توحیده، اساس بیت المعمور بر توحیده، اساس کعبه بر توحیده، نه یعنی کعبه مربعه یا مکعبه. چرا به کعبه گفتن کعبه؟ چون اساس کعبه بر اساس توحید. توحید هم چهار تا رکن داره، تا کسی این چهار تا پله رو طی نکنه به باطن به توحید نمیرسه. پس ببینید تا اینجا داره حسی میفرماید، از اینجا به بعد میشه حقیقی. بله؟ بیت المعمور اون شکل برزخی کعبه است. همه اعمال یه، همه حقایقی صورت برزخی دارن، برزخ کعبه میشه بیت المعمور. و هذه الکلمات الاربعه، حضرت علامه فرمود که این کلمات چهارگانه کما ترا، همونطوری که شما میبینید، مرحله تنزیه و تشبیه و توحید و توحید اعظم، اون آخری توحید اعظمه. وقتی میگه الله اکبر یعنی وجود بی نهایه. و قد ورد عن صادق علیه السلام، الله اکبر نه یعنی خدا بزرگتر است، یعنی خدا بزرگ است. چون شما تو مراحل قبلی کسی رو باقی نذاشتی که تو با خدا مقایسه کنی که بگی خدا بزرگتر است، همه رو زدی، حالا داری اقیانوس بی انتها رو میبینی، بزرگیش رو میبینی. حضرت فرمود معنی الله اکبر این است، الله اکبر و من ان یوسف، بزرگتر از توصیف است، در زبان نمی گنجه، بیان نمیشه که. در علل از ابن سنان از امام رضا علیه السلام که علت طواف بالبیت ان الله تبارک و تعالی قال للملائکه، علت طواف بیت الله این است که خدا به ملائکه فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، فردوا علی الله تبارک و تعالی هذا الجواب فعلموا انهم اذنبوا. وقتی که این جوابو گفتن فهمیدن اشتباه کردن. او داره میگه من میخوام خلیفه بذارم، میگن خب کسی بذاری که خونریزی میکنه شما رو سننه. اون داره میگه فلازو بالعرش، به عرش پناه بردن، و استغفروا، استغفار کردن، فاحب الله ان عز وجل ان يتعبد بمثل ذلک العباد، خدا علاقه پیدا کرد که اینجوری عبادتش بکنه. البته این البته همه تفسیر داره که خدا که چیزی رو دوست نداره، که معنی دوستی خدا رو قبلا گفتیم تو رساله افعال که خدا دوست داره، نمیگه مثلا خدا خیلی خوشش اومد از این کار اینا، بعد اینی جوری که نیستش که اینجوری که ما خوشمون میاد. به همون معنی که در رساله افعال راجع به حب و بغض و رضا و غضب افعال الهی رو شرح دادیم، خداوند علاقه پیدا کرد به اینکه در زمین همینجوری عبادت بشه. فوضع فی السماء الرابعه بیتن به هزاء العرش، در آسمان چهارم، هنوز نیامده در زمین ما، یک خانه به موازات عرش بنا کرد، یسمى الزراح، ثم وضع فی السماء الدنیا بیتن یسمى البيت المعمور، اون عالم عقل، این عالم برزخه، و به هزاء این بیت المعمور هم در زمین یک خانه رو وضع کرد به نام کعبه. سپس به آدم امر کرد که به دور خانه بچرخد. به دور خانه بچرخد یعنی این ذالک و جرا ذالک فی ولده ای الی یوم القیامه، تا قیامت اینو جاری کرد. و الاخبار فی هذا المعنا کثیرتون، و منها یظهر ان نسبت العرش الی عالمه، انجا معلوم میشود که عرش نسبت به عالم خودش مثل کعبه است نسبت به عالم ما، همونطور که کعبه قبله ماست عرش هم قبله عالم خودشه. فقط معرف الکلام علی الحجب، در حجب هم اومد که ببخشید شمس یک جزء از 70 جزء کرسیه، کرسی یک جزء از 70 جزء عرشه. و منه یظهر ان نسبت العرش الی حومته کنسبت الشمس الی عالمنا، از اینجا معلوم میشه که رابطه عرش با عالم خودش رابطه شمس با عالم ماست، همونطور که حیات عالم ما به خورشیده، حیات عالم عرش به عرشه. حیث و انله ها تدبیر و اجسام مافی اومت ها و نظام ها به ما دبره العلیم الخبیر، تدبیر عالم با اونه. فقط تبینا، از همه اینا که گفتیم معلوم شد که عرش باطن عالم تجرده و عالم عقول طولی است. عالم تجرد عالم سومه دیگه، اول رساله وسائط گفتیم ماده و مثال و عقل و اسماء، عرش باطن عالم تجرده و هو عالم العقول طولیه، همون عالم سوم که بهش میگن عقول طولیه، و الکرسیه و ظاهره و هو عالم العقول الارضیه و مدونه. تتمتون انت بعد الاحاطه به ما مره، بعد از اینکه این مطالبی که گفتیم و شما متوجه شدین، متوجه میشین که چرا گفتن حمله عرش هشتان. هر کدوم از اینا هشت چشم دارن، نه اینکه یعنی هشت تا چشم روی سرشونه. چهار تاشون از اولینن، چهار تاشون از آخرینن. چهار تای اولین نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، چهار تای آخرین محمد و صلی الله علیه و آله و سلم، علی و حسن و حسین علیهم السلام. در روزت الواعظین هست که جعفرین محمد از پدرشون از جدشون فرمودن که ان بین القائمه من قوائم العرش، بین یک پایه از پایه‌های عرش تا پایه دیگه حرکت پروازی یک پرنده‌ای که یک مسیر رو در هزار سال طی کنه، این کنایه از بی‌نهایت بودن عرش، نه اینکه بگه مثلا هزار سال طی کرد از این پایه به اون پایه میرسه، چون مثلا پایه‌ای در کار نیست اونجا به این معنی که تو ذهن ماست. والکرسی و یکسی کل یوم سبعین الف لون من النور، کرسی هر روز لباسی از 70,000 نور به تن میکنه که هیچ کس نمیتونه به اون نظر کنه. کرسی ول عرش و بله ول اشیاء کلها فل عرش، همه چیز در عرش مثل حلقه است در بیابان. همه اینا رو شما احاله بدیم به اصول سابق و ذکر، اینا تفسیرش معلومه. میفهمید که این معانی به طرق دیگه هم اومده، آمده که آیت الکرسی و آخر بقره و سوره محمد از کنوز عرش است. چرا؟ چون آیت الکرسی، مخصوصا آیت الکرسی، آیت الکرسی بیان سیر توحیده، اینا آیات توحیدیه دیگه. آمده که صاد نهری است که از ساق عرش خارج میشه، عرش سقف بهشته. حالا از این طرف شما ببینید سقف بهشت، بهشتی که پایین ترین درجهش قادر همه عالم رو در خودش مهمان کنه، تو روایت بعدی فرموده که عرش در انگام گریه یتیم به لرزه در میاد. اینا چجوری با هم جمع میشه؟ معلومه که اون حسی نیست، معلومه که یه حقیقتی که باطن این عالمه. آمده که ان الافق المبین قاع بین یدی العرش فیها، بین عرشات که در مقابل عرش رود انهاری هست که فیه من القدهان عدد النجوم، به تعداد ستارهای آسمان قدهایی در این نهرها هست. باز آمده که روح بعضی از ائمه به عرش بر روی عرشه و به زوارش مشاهده میکنه. از این طرف آمده که قلب مؤمن عرش خداست، چون قلب مرکز توحیده دیگه. از این طرف آمده که آسمان و زمین منو در خودشون جا نمیدن، اما قلب بنده مؤمن من رو در خودش جا میده. و از این روایات و علم بدان که انما یعتقده الناس من کون العرش جسما اعظم، که مردم خیال کردن عرش یه تخت بزرگیه که مثل تخت و بالای آسمان هاست، یا فلک نهمه که نه همون هیئت بطلمیوسیه، ان الفلک التاسع محدد للجهات، با هیئت بطلمیوس خواستن تطبیقش بکنن. ما هیچ شاهدی از روایات نداریم بر اثبات این مطلب، بلکه روایاتی داریم که اینها رو تکذیب میکنه. اللهم صل علی محمد. یه من مصحفی خودم خوندم که تموم شد، دوباره بعد جلسه دیگه میادم باز میگفتم نخ و آستین و اینا. بله چرا؟ در عرض عرش نیست.
ما خورشید در عرض عالم ماست.
بله خورشید در عرض عالم ماست. این تمثیله. حقیقت عالم ما که به خورشید نیست که. تمثیله. از تشبیه و یقرب من جهتن و یبعد من جهاتن کثیرا. شما وقتی میگه علی مانند شیر است، یعنی علی یال داره. از یک جهت تشبیه رساس. همونطور که حیات عالم ما به خورشیده، حیات اونجا هم به عرش. تا این تمثیله. اینجا خورشید یه چیز، زمین یه چیز دیگه است. اونجا غیر عرش چیز در کار نیست. پس هر حقیقتی که اونجا هست از اطوار خود عرش. حقایقی هست که اطوار عرش دیگه. طورهای مختلف خود عرش. قوام اونا به عرش. من همه اینا ممکنه، اینا همه مسائلیه که اگه علم تاییدش کنه ما تایید بکنیم، ولی این که حالا این حالا فرض کنید نباشه، این به این حقایقی که ما گفتیم خلل وارد میشه، نه وجودش هم چیز خاصی رو تثبیت میکنه، نه ولی اینا هست. بالاخره یه فوق‌العادگی رو برای کعبه تایید میکنه. حالا این فوق‌العادگی چیه؟ از کجاست؟ اگه نباشه مثلا این حقایق باطل میشه؟ نه، چه این مسئله باشه چه نباشه به این حقایقی که ما گفتیم خللی وارد نمیشه. حالا اینم یه فوق‌العادگیه، اینم یه سری از اسراره که اگه کشف بشه ممکنه که یه سری باشه. بله درست. چرا؟ میشه یه چیزی گفت، میشه گفت که همونطوری که عرش مرکز وجودی عالم خودشه، این کعبه مرکز وجودی این عالم هست. بخیر مرکزیت یه خصوصیتی داره دیگه. حالا مرکزیت چیه؟ در مرکز همه نیروها صفرن دیگه، اینم ممکنه. یعنی اینو میشه با این مسئله تطبیق کرد به اون حقیقت. بالاخره اون حقایق ظهورشون تو ظرف ما یه شکلی داره، این شکلش اینجوریه.